ام اشاره کرد و با تأکید گفت دوتا مهر کربلا هم از تو مهر را بیار. تا رفتم مهر کربلا بیارم از خواب بیدار شدم. حرف داروش که به اینجا رسید گفتم حسنم خیلی عقیده داشت نمازشو حتما با مهر کربلا بخونه. پسر خواهرم ابوالفضل می گفت همیشه شهادت حسن برایم جای سوال بود. حسنم مثل ما جوونا بود، با ما شوخی می کرد، بیرون می رفت. گاهی توی دلم می گفتم یعنی حسن چی کار کرد که به مقام شهادت رسید. تا اینکه 40 روز بعد از شهادتش یه شب خواب دیدم تمام وجود حسن در آسمان فقط یه صورت بزرگه، صورتی خیلی نورانی. همونطور که سرم بالا بود بهش خندیدم. حسنم با لبخندی جوابمو می داد. اولین سوالم این بود حسن خوبی؟ گفت اونقدر خوب که فکرش هم نمی کنی. پرسیدم تو چی کار کردی که به مقام شهادت رسیدی؟ خندید و گفت از گریه هایی که برای امام حسین علیه السلام کردم و زیارت کربلایی که رفتم و حفظ کردم، بعد هیئت و زیارت های شب جمعه که می رفتم پیش امام رضا علیه السلام شهادت رو گرفتم. پرسیدم حالا ما چی کار کنیم که به مقام تو برسیم؟ گفت اول سعی کن به نامحرم نگاه نکنی، دوم حق و ناس، سوم عشق بر امام حسین علیه السلام و نماز اول وقت. بعد از 1 سال خواب پسرم رو دیدم. در مکان وسیعی بودم و یک رودخانه خیلی بزرگ که آب زلالی داشت آنجا بود. روی آب لوله باریکی قرار داشت. ما قدم بر این لوله گذاشتیم. حسن جلو بود. پشت سرش من دست روی شانهش گذاشته بودم و پشت سر ما هم اول خواهرهایم رو می دیدم، بعد بچه هایم و اقوام دور و نزدیک. همانطور که پیش می رفتیم این لوله تکان می خورد و هول برم می داشت. آب رودخانه به قدری زلال بود که تمام ریگ‌های کف آن دیده می‌شد. وسط رودخانه رسیدیم. با اینکه آب خیلی عمیق بود و متلاطم شد، ما به پیروی از حسن خیلی راحت پیش می‌رفتیم. لوله دوباره تکان خورد و با دلهره گفتم: مامان، الهی من بمیرم. اگه یکی بیفته توی این آب غرق میشه و هیچ کس هم نمی‌تونه نجاتش بده. مدام این حرف را تکرار می‌کردم. همینطور که پیش می‌رفتیم، حسن خودش با یک حرکت لوله را تکان داد. دستم را محکمتر بر شانه‌اش گرفتم و گفتم مادر، الهی دورت بگردم، این چه کاریه که میکنی؟ و ادامه دادم تو جلویی رو داری، جلو رو میبینی، ولی اینایی که پشت سرمون هستن که جلوشون رو نمیبینن، اگه یکیشون بیفته توی آب چی؟ مدام نگران این بودم که نکند یکی از همراهانمان در آب بیفتد و آن وقت هیچ کس نتواند نجاتش بدهد. یک دفعه خودش پرید داخل رودخانه و رفت زیر آب. با نگرانی دیدم زیر آب غلتید، طوری که صورتش هم سطح رودخانه قرار گرفت و خندید. از آن خنده های معنی دار. از آن خنده هایی که همیشه دلم را می لرزان. بدون آنکه داد بزنم سر جایم نشستم و فقط دست گذاشتم روی صورتم و در ذهنم فریاد زدم. خدا، حسنم داره غرق میشه. خدا. چند بار که خدا خدا گفتم حسن کف آب ایستاد و مثل حالت فنر پایش را به زمین زد و از آب بیرون جهید. آن وقت دوباره روی لوله روبرویم ایستاد. شانه هایم را گرفت و گفت اینقدر نگران نباش مادر من. هر کسی باید خودش را از این دنیا نجات بده. با استرس گفتم باشه باشه. تو رو خدا دیگه این کارو نکن مامان جان. دیگه نپری تو آب. به راهمان ادامه دادیم که با تکان خوردن لوله از خواب پریدم. سر جا نشستم و زیر لب گفتم هر کسی باید خودش را از این دنیا نجات بده. بعد از شهادتش از کارتهایی که داخل کیف سامسونتش بود متوجه شدیم دوتا بچه یتیم تحت پوشش او بودن و در تهیه جهیزیه چند دختر یتیم هم کمک‌های بسیاری کرده است. حتی یکی از دوستانش گفت یک نفر پول لازم داشته که اصلا ماشینش را فروخته و پول رو به اون بنده خدا داده تا مشکلش حل بشه. در یکی از دفترهایش نوشته بود نجات در دو چیز است، زبانت را نگه داری و بر خطایت پشیمان شوی. در تک تک پاورقی های دفتر خاطراتش این جمله به چشم می‌خورد: می شود به آرزویم شهادت برسم. حالا با مرور تمام این چیزها می فهمم آن سفری که درباره‌اش حرف می زد چه بود. همیشه می گفت این مسافرت ها من سیراب نمی کنه. چیزی که من می خوام روی زمین نیست. و حالا می فهمم که با شهادت سیراب شد. امیرم خوب توانست از تعلقات مادیش بگذرد و یکی یکی پله های سعادت را بالا برود. او ترک گناه، صبر برای خدا، اخلاص و حب الحسین علیه السلام را در وجودش زیاد کرد و خودش را از دنیا نجات داد. فصل دلتنگی. بعضی وقتها دلتنگی که سراغم می آید به لحظه خداحافظیش فکر می کنم. لحظه‌ای که ندای درونم می گفت این آخرین دیدار است. خداحافظیش با دفعه های قبل که سفر می رفت فرق داشت. می دانستم این بار برای دفاع می رود، نه گردش و تفریح. فکر می کنم به آن لحظه‌ای که چند دقیقه در خانه قدم زد، به من چشم دوخت و با یک خداحافظی آرام رفت. دنبالش دویدم. صدایش زدم. وایسا. وایسا. میخواستم در آغوشش بگیرم و مثل همیشه سیر ببوسمش. اجازه نداد. دستانم را بوسید و رفت. ولی روزی که پیکرش را آوردند، روزی که چهره مردانه و با وقارش را در معراج دیدم، انگار دنیا را به من داده بودند. به جبران آخرین روز خداحافظی من سرش را در بغل گرفتم و سیر بوسیدمش. یادم آمد که همیشه می گفت مامان دقت کردم آدم های بزرگ تو کودکی خیلی بازیگوش بودن و در بزرگی انسان های موفق و عالمی شدن. سر به سرش می گذاشتم و می گفتم وای عاقبت تو که در کودکی خیلی خیلی بازیگوش بودی چی میشه؟ می خندید و می خندیدم. حالا که بزرگ شد چه شد؟ چه شد؟ چه شد؟ وقتهای دلتنگی حضورش را احساس می کنم. انگار حضورش همیشه گیست. به خصوص وقتی در حال انجام دادن کارهای روزمره خانه هستم. وقتی می آمد خانه به اتاق نمی رفت و یک راست می آمد به طرف من که یا پای ظرفشویی بودم یا جلوی گاز. طرفم می آمد و دستش را از پشت روی شانه‌ام می انداخت. پیشانیم را می بوسید و می گفت مامان خسته نباشی نهار چی داریم؟ یا می رفت سر قابلمه روی گاز و به غذا ناخونک می زد. میزدم پشت دستش و میگفتم به قضا چی کار داری؟ در قابلمه رو باز نکن. حالا وقتی در خانه تنها هستم و ظرف میشویم خیلی با او حرف میزنم. آن وقت سنگینی دستش را حس میکنم و آن لحظه از سر جایم تکان نمیخورم تا سنگینی دستش روی شانه ام باشد. حرم گرمای نفسش را کنار گوشم احساس میکنم که آرام و پچپچ کنان میگوید خانم جان خسته نباشی. حس میکنم نیمرخ صورتش درست کنار گونه ام است. دوست دارم سر برگردانم و نگاهش کنم. از این حس ها برایم زیاد پیش می آید. یک شب در خلوت خودم تنها در خانه نشسته بودم که زیر لب گفتم دلم برات تنگ شده دیگه. قبول دارم تو شهید شدی ولی دلم داره می ترکه. و ملتمسانه ادامه دادم بیا تا ببینمت. یک لحظه در باز شد. اولش فکر کردم بچه ها هستن چون کلید داشتن. ولی یک بار دیدم حسن آمد داخل خانه و تمام قد روبرویم ایستاد. از صدایش دلم لرزید که گفت خب ببین. برای چند ثانیه مات و مبهوت همینطور سر تا پایش را نگاه کردم. کت خاکستری و پیراهن آبی رنگی بر تن داشت و شلوار مشکی به پا. خندید و ادامه داد حالا خوبه؟ زبانم بند آمده بود و مانده بودم چه بگویم که رفت. همه چیز در لحظه کوتاه اتفاق افتاد. لحظه شیرینی که در کام ثانیه های زندگیم ماند. بلند شدم و دنبالش رفتم. راه پله ها سوت و کور بود. نه کسی می آمد و نه کسی می رفت. خوشحال و آرام بودم و از دیدن دوباره او دلتنگیم تسکین پیدا کرد.
جاهایی که ازم خاطر دارم نمیرم عطد خواه تو هر جا به مشامم میخوره همه ی وجودمو میگیره حس دلهوره اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میکسرم اونی که دنیا شدم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم رفت، غرق کدوم رویا شدی؟ رفتی اما من همون جام که ازم جدا شدی. تو نمیری از خیالم، رو به هر چشمی بشینم، توی هر حالی که باشم رو به روم تو رو میبینم. اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت، جاده این که ساخته بودم از روی خودم گذشت. شکلی سایه میونه غربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم. اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت، جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت. شکل یه سایه میونه غربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
تدبیر خواجه نظام الملک،
نوشته شکیب،
نقش آفرینان به ترتیب اجرای نقش:
محسن فرید،
امیر بست،
کیومرث مبشری،
حاجب،
خسرو فرخزادی،
جواهر فروش،
حسین امیر فضلی،
درویش،
رامین فرزاد،
خواجه نظام الملک.
کارگردان پرویز بهادر.
تهیه کننده شاپور میرزایی.
حاجه،
امیر بست به سلامت باشد. با خدمتگزار امری بود؟
امروز تازه واردی قدم به بست نگذاشته که گوشیشو ببریم؟
تازه وارد چرا؟ ولی گناهی نکرده که گوشیشو ببریم.
عجب کودنی هستی حاجه. چرا نمیفهمی که منظور از گوش بریدن سرکیسه کردن مردمه؟
مگه ما کارگر گرمابه هستیم که مردمو سرکیسه کنیم؟
واقعا که حاجب خیلی کنزن هستی. منظور از سرکیسی کردن مردم اینه که اونا رو فریب بدیم، سیم و زرشون رو تصاحب کنیم.
حالا فهمیدم، مثل تازه واردهای دیگه که چون وارد بست می شدن امیر پولی از اونا به عنوان قرض می گرفت و هرگز به اونا پس نمی داد.
آفرین، حالا به منظور من پی بردی.
اگه منظور اینه چرا قربان، همین امروز جواهر فروشی وارد بست شده.
برو این جواهر فروش رو زود به نزد من بیار.
اطاعت امیر، اطاعت.
جناب امیر بابنده فرمایشی داشتی؟
بفرمایید بنشینید. شما مهمان عزیز ما هستید. بفرمایید، بفرمایید.
اما بابنده چه فرمایشی داشتین؟ آیا میخواین جواهری از من بخرید؟
حاجب؟
بله قربان.
بگو نوازندگان بنوازن.
اطاعت
فورا.
نوازندگان به فرمان امیر بست بنوازن.
قربان، جسارته. یک ساعت از حضور بنده در این محضر شما گذشته، ولی نفرمودین که با بنده چه کاری داشتی.
حاجه.
بله قربان.
به زیبارویان بگو دست افشانی کنن.
اطاعت قربان. پس اگه با بنده امری ندارید اجازه بفرمایید که مرخص بشم.
حاجه.
بله قربان.
بگو سفره رو پهن کنن، از مهمون عزیز ما پذیرایی کنید.
ولی تا امیر نفرمایند با بنده چه کاری دارن، دست به سفره دراز نخواهم کرد.
ناراحت نباش، تو بر ما واردی، باید امشب مهمان ما باشی تا خدمتگزاران ما همه گونه از شما پذیرایی کنند. همینجا در خانه ما بخوابی تا من فردا صبح به شما بگم که به چه منظوری تو را اظهار کردم.
این شرط رو میپذیرم و امشب در خدمت شما میمونم.
دوست عزیز.
بله.
میدونی که من امیر این شهرم. پیش مردم شهر آبرو و احترامی دارم.
همینطور که میفرمایید قربان.
به همین جهت نمیتونم اسرار خودم رو به مردم این شهر بگم، برای اینکه این کار با جاه و جلال من مغایرت.
بله بله بله، درست میفرمایید قربان. ولی از بنده چه کاری ساخته است؟
ببین دوست عزیز، من به مختصر وجه احتیاج پیدا کردم، ولی صلاح نمیبینم که از مردم این شهر تقاضای وام بکنم.
هر طور که صلاح میدونید اقدام به سر میارم.
متشکرم متشکرم. ببین من اگر لب تر کنم که به پول احتیاج دارم، مردم شهر قوقا میکنن. دسته دسته پیش من میان که باید این پول از ما قبول کنی. اما اگر من از این پول بگیرم، اون یکی بدش میاد که چرا از اون نگرفتم. اگر از اون بگیرم، دیگری ناراحت میشه که چرا اونو محرم ندونستم. اینه که تصمیم گرفتم از شما که محرم اسرار من هستین، این پولو به وام بگیرم.
ولی جناب امیر، من جواهر فروشی دوره گرد بیش نیستم، سرمایه زیادی ندارم.
منم پول زیادی اصلا نمیخوام، 1000 دینار زر کافی.
باور بفرمایید که من اینقدر پول ندارم.
چقدر داری؟
تمام سرمایه من 600 دیناره که به اون خرید و فروش میکنم. از این شهر به اون شهر میرم، چیزایی رو که از این شهر خریدم در اون شهر میفروشم و به این ترتیب نون و نمکی به دست میارم.
باشه باشه، همون 600 دینارم کافی.
آخه این 600 دینار تمام سرمایه منه، من با اون هر ماه مبلغی سود به دست میارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، ما هم به شما سود میدیم. حاجه حاجه.
بله. بله یا امیر،
قبضی بنویس حاکی از این که ما از این جواهر فروش 600 دینار گرفتیم که ماه دیگه به او 700 دینار.
نه قربان، نه قربان، قبض لازم نیست، خواهش میکنم، همون قول شما کافی.
این چه حرفیه که میزنی؟ مرگ در کمین بندگان خدا نشسته. شاید قبل از یک ماه من مردم، اون وقت ممکنه ورثه من از دینی که به شما دارم بیخبر بمونن، پول شما از بین بره.
خدا نکنه که به شما چش زخمی برسه. 600 دینار چه قابلی داره که برای اون خیلی قبض ساده بفرمایید.
حاجه تو به این حرفا گوش نکن، قبضو بنویس.
در حال نوشتنم قربان.
بفرمایید قربان، اینم 600 دینار.
حاجب چطور بود؟
عالی بود قربان، عالی بود، عالی بود، خیلی عالی.
خیلی خوب، این 600 دینارم روی پولای قبلی بذار تا ذخیره ما بیشتر بشه.
پس سهم بنده چی میشه قربان؟
برای تو هم فکری کردم.
چه فکری قربان؟
این دفعه که کسی رو به دام انداختیم، هر چی نصیبمون شد نصف میکنیم.
باشه، قبول دارم، به شرطی که امیر وعده خودشونو فراموش نکنه.
نه حاجب، مطمئن باش.
بس اجازه بفرمایید برم ببینم تازه واردی رو میتونم پیدا کنم یا نه.
مرخصی حاجب، مرخصی. اما گوش
کن. بله بله.
سعی کن تازه واردای پولدار رو پیش ما بیاری.
خاطر جمع باشین قربان، حتما پولدارا رو.
بسیار خب، برو.
قربان، از تاریخ قبضی که به من دادین 1 سال گذشت.
بله بله، میدانم جناب جواهر فروش.
ولی قرار بود شما دین خودتون رو 1 ماه ادا کنید.
بله بله، دین خود را ادا خواهم.
قربان، بنده وکیل شما رو شفیع کردم، التفاتی نفرمودید. قاضی شهر رو خدمتتون فرستادم، توجهی نکردین. دست به دامن محتسب شدم، سودی نداد. داروغه رو واسطه قرار دادم، اعتنایی نفرمودید.
هیچ کدوم از این کارها لازم نبود. خودت پیش ما می اومدی، پولتو می گرفت.
این کارم سودی نداد قربان. 6 ماه پیش خدمت رسیدم، فرمودید 3 ماه دیگه. 3 ماه بعد خدمت رسیدم، گفتید 2 ماه دیگه. 2 ماه بعد به اینجا اومدم، گفتید 1 ماه دیگه. 1 ماه بعد اومدم، وعده به 1 هفته دیگه دادید. و حالا 1 هفته است که من هر روز به خدمت شما میام، ولی از پول من خبری نیست.
عجله نکن برادر، عجله کار شیطان.
جناب امیر، قبول بفرمایید که من بدبخت و پریشان شدم. به من رحم کنید، مگه انسانیت در درگاه شما وجود نداره؟
خفش و ناکس، این فضولی ها به تو نیامده.
قربان، ما از خیر اون 100 دینار سود پولم گذشتیم، همون 600 دینار اصل و مرحمت بفرمایید تا بنده مرخص بشم.
مردک بی شرم، حالا کارت به جای رسیده که منو تهدید میکنی؟
حاجه!
بله قربان.
به نگهبانان بگو این مردک بیشرم از بارگاه ما بیرون بیاندازن.
شش قربان، اطاعت میکنم.
بیرون انداختن من لازم نیست، من خودم میرم قربان. ولی جناب امیر، از غضب خداوند و عدل سلطان غافل مباش، که تا خدا هست و سلطانی عادل بر این دیار سلطنت میکنه، تو نمیتونی با مظلومان اینطور رفتار بکنی، نمیتونی.
سلام گل مولا.
سلام، چه شده که این طور افسرده به نظر؟
نه برادر، افسرده نیستم.
درویش، حقیقت رو بگو.
درد من درمان پذیر نیست درویش.
چرا؟ اگر چه بلایی به سرتان؟
امیر بست همه سرمایه منو از دستم بیرون آورده.
برادر من، این که غم خوردن نداره. سرگذشت خودتو به عرض سلطان برسون.
من در این شهر غریبم و به جایی راه ندارم.
اگه به درگاه سلطان راه نداری، به خدمت وزیرش خواجه نظام الملک برو.
ای وزیر که حرف منو نمیپذیره، لابد اون امیرم دست نشونده همین وزیر.
ملک شاه سلجوقی و وزیرش خواجه نظام الملک هر دو دوستار عدل و انصاف هم. یقین بدون که از نیرنگ های امیر بست خبر ندارن، وگرنه حتی یک ساعتم به او فرصت نمیدادن که در منصب خودش باقی.
گل مولا، ممکنه تو هم با من به نزد خواجه نظام الملک بیایی؟
البته برادر، با کمال میل. کمک به هم نوع از وظایف ماست. بریم.
جاب، پس این تو؟
بله جناب خواجه، این کار همیشگی امیر بست است.
باعث شرم ساری بنده است.
خدا نکند که جناب خواجه شرم ساری.
نه درویش، هیچ دردی از این شرمنگیستر نیست که وزیرشون من از حال یکی از دستشندگان خود غافل بماند.
خواجه به سلامت باشد. من در مدتی که در بست توقف داشتم، اطلاع پیدا کردم که امیر بست با چند تن دیگم همین کارو کرد.
یعنی سرمایه های آنها را هم به نیرنگ از دستشان خارج کرده؟
بله خواجه بزرگ.
بسیار خوب، بسیار خوب. بیایید، شما این 100 دینار را برای مخارج خودتان از من قبول کنید و درست 1 ماه دیگر در چنین روزی به نزد من بیایید.
سپاسگزارم خواجه بزرگ.
مرخصید.
اطاعت میکنم.
مولام علی نگهدارت باشه جناب خواجه.
جناب امیر، جناب امیر بست، آیا این مرد را میشناسی؟
خواجه نظام الملک به سلامت باشد. هرگز او را ندیدم.
تو این مرد جواهر فروش را ندیده ای؟
دستور دانشمند حضرت خواجه نظام الملک را عمر دراز باد. عرض کردم که هرگز او را ندیدم.
حاجت وارد شود.
جناب خواجه، به خدای یگانه سوگند یاد میکنم که این مرد دروغ میگوید.
تو خاموش باش
قربان. با جان نثار امری بود؟
جناب امیر.